ساعت 16 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم همه ما در رادیو فردا به همه شما عزیزان از هر کجای ایران و جهان که به ما پیوسته اید. عزیزان، هفتم فروردین ماه، نوروزتون همچنان پیروز و خجسته و پرفروغ باد. سال 1402 خورشیدی برابر با 27 ماه مارس سال 2023 میلادی. به مجله بعد از ظهر رادیو فردا گوش میکنید که خوش آمدید و الهه روانشاد هستم و صد البته که میزبانی شما رو در این مجله عهده‌دار خواهم بود. اما اجازه بدید به سراغ چیزی بریم که هیچگاه هیچ چیز بر اون پیشی نمیگیره. تازه ترین خبرها در آغاز مجله از همکارم فرشته قاضی.
ممنون الهه. وقت شما بخیر هر کجای ایران و جهان که شنونده رادیو فردا هستید و البته سلام. در پی انفجار انتحاری در نزدیکی وزارت امور خارجه در کابل، دست کم 6 نفر کشته و 12 نفر زخمی شدند. سخنگوی وزارت کشور حکومت طالبان میگوید که نیروهای امنیتی طالبان فرد بمبگذار را شناسایی کرده بودند، اما او بمب را منفجر کرد. رویترز در گزارش این خبر به نقل از دو شاهد عینی آورده است که انفجار در محله اتفاق افتاد که چندین اداره دولتی و چند سفارت خارجی در آن قرار داشته و تحت حفاظت شدید امنیتی است. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است. اما بیخبری از رضا رخشانی و عبدالرؤوف رخشانی، دو استاد مدرسه اهل سنت دارالعلوم مکی زاهدان که 26 بهمن 1401 از سوی نیروهای اداری اطلاعات بازداشت شدند، همچنان ادامه دارد. این دو برادر که از اساتید شناخته شده مدرسه اهل سنت زاهدان هستند، یک روز پیش از برگزاری مراسم فارغ التحصیلی دارالعلوم مکی توسط وزارت اطلاعات بازداشت شدند. همزمان ده‌ها طلبه که برخی تابعیت افغانستان دارند هم در هفته‌های اخیر بازداشت و برای اعتراف به نقش آفرینی در اعتراضات زاهدان تحت فشار هستند. شیر احمد شیرانی نارونی از مدیران وبسایت حالوش این بازداشت‌ها را در ارتباط با فشار بر مولوی عبدالحمید امام جمعه پرنفوذ اهل سنت زاهدان ارزیابی می‌کند.
و اینها در رفع فشار هست برای اینکه مولوی هم بتونه جمعه های اعتراضی رو در واقع کنترل بکنن و متوقف بکنن و همین که مولوی عبدالحمید مجاب بکنن و در شرایطی قرار بدن که از خطبه های انتقادیش در واقع دست بکشه تا حاکمیت بخواد در واقع کلا این قائله رو جمع بکنه.
جمعه های اعتراضی زاهدان یکی از مستمرترین اشکال اعتراض مردم در 6 ماه اخیر بوده است. اما محسن عراکی نماینده مجلس خبرگان رهبری آنچه را که بی‌حجابی خواند به معنی فساد و کرونا دانسته و گفته که باید با این کرونای جدید مبارزه جدی کرد. محسن عراکی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام و در شورای عالی حوزه‌های علمیه کشور هم عضویت دارد، زنان و دختران ایران را تهدید کرده که حکومت اجازه نخواهد داد آنچه را که او بی‌حجابی توصیف کرده در جامعه اسلامی رواج پیدا کند. مقام‌های جمهوری اسلامی از زنان و دخترانی که حاضر به تن دادن به حجاب اجباری نیستند با عنوان بدحجاب یا بیحجاب یاد می کنند. و در خبری دیگر هم با اعلام اعتصاب عمومی از سوی اتحادیه امور عمومی کارگری در اسرائیل، پروازهای فرودگاه بین المللی بن گوریون در نزدیکی تل آویو متوقف شد. اتحادیه عمومی کارگری اسرائیل روز دوشنبه را روز اعتصاب عمومی و تظاهرات سرتاسری علیه اصلاحات قضایی دولت بنیامین نتانیاهو اعلام کرده. در همین راستا فعالیت دو بندر مهم اسرائیل هم متوقف شده و کارکنان بخش خدمات بهداشتی هم به اعتصاب پیوستند. در همین حال رسانه‌های اسرائیل از سخنرانی نخست وزیر این کشور تا آخر وقت روز دوشنبه در مورد طرح اصلاحات قضایی خبر می‌دهند. بنیامین نتانیاهو روز یک شنبه وزیر دفاع اسرائیل که با طرح اصلاحات قضایی مخالفت کرده بود را از سمت خود برکنار کرد. الهه
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم فرشته قاضی شنیدیم. و اما گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. چهل و چهار سال کشمکش بر سر حجاب اجباری امروزه باز هم به تهدید زنان منتهی شده است. یک هفته پس از مصوبه دولت برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال جدید، اعتراضات به آن بالا و بالاتر گرفته است.
دستمزد کارگر رو دولت روی خط مرگ نگه داشته، یعنی کارگر به اندازه‌ای مزد بگیره که تنها بتونه زنده بمونه. بنابراین در این شرایط اعلام رقم مزدی تعیین شده چیزی نیست جز یک اعلان جنگ اقتصادی علیه کارگران و بازنشستگان.
بحران سیاسی در اسرائیل لحظه به لحظه به اوج خود نزدیک می شود. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. با وجود اعتراضات گسترده و سراسری در ایران که به دنبال جان باختن مهسا امینی در گشت ارشاد آغاز شد، مقامات جمهوری اسلامی بار دیگر با دستاویز قرار دادن قانون حجاب اجباری زنان و دختران را تهدید می کنند. محسن عراقی عضو مجلس خبرگان رهبری از جمله کسانی است که روز یکشنبه دیروز بی‌حجابی را انتقال آلودگی در جامعه خواند و گفت ما نمی توانیم در جامعه اسلامی بی‌حجابی را تحمل کنیم. بشنویم از همکارم کیانوش فرید.
رواج بی‌حجابی یعنی فساد، یعنی کرونای آدم کش و جامعه نابود کن. باید با این کرونای جدید مبارزه جدی انجام داد. این سخنان محسن عراقی است، کسی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام و در شورای عالی حوزه‌های علمی کشور عضویت دارد، کسی که حالا زنان و دختران ایران را آشکارا تهدید و تأکید می کند که حکومت و روحانیون اجازه نخواهند داد آنچه را او بی‌حجابی توصیف کرد در جامعه اسلامی رواج دهند. این عضو مجلس خبرگان می گوید طلاب، روحانیون، همه افراد، مردم، مغازه‌دارها، خانواده‌ها، همه در همه میدان‌های مختلف حتی در فضای مجازی امر به معروف و نهی از منکر کنند و از انتشار پدیده به گفته او خطرناک بی‌حجابی در جامعه جلوگیری کنند. او اما اولین کسی نیست که این گونه سخن گفته و آتش به اختیارها را به میدان فراخوانده است. در روزهای اخیر برخی از امامان جمعه و مسئولان ستاد امر به معروف از حامیان حکومت خواستند که برای برخورد با بی‌حجاب‌ها به صورت آتش به اختیار عمل کنند. رهبر جمهوری اسلامی در خرداد سال 96 با اعلام حمایت بیانی و عملی خود از آمران به معروف و ضمن انتقاد از عملکرد دستگاه‌های دولتی با استفاده از اصطلاح نظامی آتش به اختیار از طرفداران خود خواسته بود تا هنگام بروز اختلال و تعطیلی در دستگاه‌های مرکزی فکری، فرهنگی و سیاسی خود دست به کار شوند و تصمیم گیری و اقدام کنند. سمانه سوادی، حقوقدان و فعال حقوق زنان، در گفتگو با رادیو فردا به برخوردهای متفاوت جمهوری اسلامی درباره حجاب اجباری اشاره می کند.
در طول تمام سالهایی که از اجباری شدن حجاب میگذره و جمهوری اسلامی داره حجاب رو بر جامعه تحمیل می کنه، از روش های مختلفی استفاده کرده. خب برخی از روش ها خیلی واضح و مشخصن، گشت ارشاد، محدودیت ورود به برخی از بیمارستان ها، اماکن اگر حجاب نداشته باشن افراد، اون حجاب استاندارد صدا و سیما و ادارات دولتی. خب یه بخشی رو اینطور تحمیل میکنه، یه بخش دیگه‌اش برون سپاریه، یعنی میاد جایی به خانواده میگه ببین اگر که دختر تو، همسر تو حجاب نداشته باشه مورد آزار جنسی قرار میگیره، مورد تجاوز قرار میگیره، جامعه ناامنه، خودش جامعه رو ناامن میکنه و بعد به خانواده میگه جامعه ناامنه، پس تو در خانه خودت بچه خودت رو، همسر خودت رو سرکوب کن. از اون طرف به مغازه‌دارها، به راننده‌های تاکسی میگه اگر شما به تذکر حجاب رو ندید ماشین شما رو میخوابونم، مغازه در مغازه شما رو میبندم. یه بخش دیگه ای رو اینجوری میاد تحمیل میکنه حجاب رو. یک بخش دیگه اینه که چراغ سبز نشون میده به نیروهایی که بهشون گفته میشه آتش به اختیارها.
در پی حمایت‌های کلامی و عملی مقامات حکومت از کسانی که آنها را آمران به معروف می‌خوانند، در سال‌های گذشته ویدیوهای متعددی از خشونت کلامی و فیزیکی افراد تندرو و مذهبی علیه شهروندانی که پوشش آنها مورد تایید حکومت نیست در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. اما چرا جمهوری اسلامی از نیروهای خودسر یا آتش به اختیارها استفاده می‌کند؟ سمانه سوادی.
اون چیزی که کاملا مشخصه اینه که جمهوری اسلامی قرار نیست عقب نشینی بکنه. حالا در طول ماهای گذشته هم اومده قوانین خودش رو سرسختانه تر کرده، هم این که چراغ سبزش رو به نیروهای خودسر که اسمش رو میذاره نیروهای خودسر اما آتش به اختیارن، به اونها داره سیگنال میده که شماها این کارو بکنید، شماها خودتون اونهایی که در واقع طرفداران جمهوری اسلامی هستن به اونها این چراغ سبز رو میده که اونها خودشون سایر افرادی که در جامعه به حجاب اعتقاد ندارند رو سرکوب بکنن. میبینیم در سخنرانی هایی که میشه، در نشست هایی که میشه، در تمام این سیگنال ها داره به افراد در جامعه داده میشه که خودشون همدیگر رو در جامعه سرکوب بکنن، که خب در نتیجه جمهوری اسلامی بتونه بگه این مسئله اصلا مسئله فرهنگی است، جامعه ما یک همچین جامعه است و در نتیجه من هم از اون فرهنگ غالب جامعه دارم تبعیت میکنم برای باری کردن حجاب.
حالا مقامات حکومت هر روز بیشتر از حامیان خود می‌خواهند که در موضوع حجاب اجباری وارد شوند و به همین نسبت برخورد و درگیری شهروندان با یکدیگر افزایش پیدا کرده است. از آخرین مواردی که شهروندان بر سر حجاب در مقابل یکدیگر قرار گرفتند و منجر به دستگیری 3 نفر شد فقط 1 هفته گذشته است. ستاد امر به معروف شهر یزد در اطلاعیه‌ای از بازداشت 3 نفر در اولین روز سال به خاطر واکنش به تذکر حجاب در باغ دولت آباد یزد خبر داد و نوشت این 3 نفر در پی تذکر یک زن شهید برای رعایت حجاب با او و دخترش پس از آن با یکی از ماموران امر به معروف درگیری فیزیکی پیدا کردند. این در حالی است که در یک اقدام کم سابقه بعد از انتشار این خبر، محمد نعیمی نژاد معاون دادستان یزد در مصاحبه ای با خبرگزاری فارس در روز 6 فروردین ماه صحت این روایت را تکذیب کرد و آن را روایتی ناقص و مصادره به مطلوب شده دانست و مقصر درگیری را نیروهای موسوم به امر به معروف معرفی کرد.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
صدای مجله بعد از ظهر رادیو فردا. یک هفته پس از مصوبه دولت جمهوری اسلامی برای میزان حداقل برای تعیین میزان حداقل دستمزد کارگران در سال جدید، نارضایتی ها و اعتراض ها به این مصوبه رو به افزایش است. مصوبه دولت پس از تصمیم نهایی شورای عالی کار اعلام شد که با حضور نمایندگانی از 3 طرف دولت، کارفرمایان و کارگران در آخرین روز سال گذشته و پس از برگزاری چندین جلسه برای افزایش حداقل دستمزد کارگران در سال 1402 بالاخره به 27% رسید. پیمان شجیراتی، فعال کارگری، دیدگاه او را در مورد این اعتراضات جویا شده ایم.
ببینید، رقم تعیین شده توسط شورای عالی ضد کارگری کار تعیین دستمزد نبود. این سرکوب آشکار مزد میلیون ها کارگر و بازنشسته ایه که خب در شرایط موجود اقتصادی ادامه حیات و زندگی با توجه به تورم و رشد روزافزون اقلام مورد نیاز خانواده ها نه تنها زندگی رو برای اونها سخت کرده، بلکه حتی باید گفت که غیر ممکن کرده. این رقم دستمزد یعنی 27% برای حداقل بگیرها و 21% برای سایر سطوح، علارغم اینکه هیچ کدوم از آمارهای نهادهای حکومت قابل اعتماد و اعتنا نیستن، اما همین هم در قیاس با رقمهایی که برای سبد معیشت اعلام شده یک فاجعه به تمام معناست که نتیجهش در واقع فقر و فلاکت و نداری بیشتر برای کارگران و بازنشستگان خواهد بود. خود دولتی ها سبد معیشت رو تا قبل از تعیین مزد چیز نزدیک به 18 میلیون تومان اعلام میکردن که البته همون هم با واقعیت فاصله دو برابری داشت، اما به کارگر که میرسن و برای تعیین مزد کارگر که میخوان تصمیم بگیرن رقمی رو در نهایت مصوب میکنن که حتی به نصف اون چیزی که درباره خط فقر و سبد معیشت هم گفته میشه نمیرسه. دستمزد کارگر رو دولت روی خط مرگ نگه داشته، یعنی کارگر به اندازه‌ای مزد بگیره که تنها بتونه زنده بمونه و نیروی داشته باشه که بتونه اون رو صرف به اصطلاح گرداندن چرخ تولید و سودآوری برای یک عده بکنه. این رو هم باید در نظر داشت، جنایتی که در حق میلیون‌ها کارگر و خانواده‌هاشون شده با استمرار و تداوم تعویق‌های بسیار طولانی در پرداخت‌های همین مزدهای اندک تشدید و چند برابر میشه و از طرفی هم بسیاری از کارگرها و واحدهای تولیدی هم به بهانه ناتوانی در پرداخت دستمزد دست به اخراج کارگر میزنن. در نتیجه زندگی هزاران کارگری که همین مزدهای ناچیزشون رو هم باید براش ماها انتظار بکشن و برای دریافتش دوندگی بکنن، اعتراض بکنن، واقعا فلج میکنن. ببینید در طی 6 ماه گذشته هزینه های زندگی هم از خوراک، بسکن و هزینه های درمان، پوشاک و همین اقلامی که برات برای ادامه زندگی یک خانواده ضروریت افزایش داشته، به شکلی که برخی از این اقلام حتی تا 300% هم رشد قیمت داشتن. موضوع نوسان نرخ شدید ارز و پایین اومدن ارزش ریال هم به این موضوع دامن زده. الان حقوق کارگر به زیر 80 دلار سقوط کرده و بنابراین در این شرایط اعلام رقم